خبری مجله سر ته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله کې شرغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب. مشاوران امنیت ملی و وزرای خارجه افغانستان و پاکستان موظف شدند تا پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی را نهایی سازند. و چین میگوید در برابر محدودیت‌های اقتصادی نو آمریکا به هر قیمت مقاومت می‌کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. گزارش های خبری و گفتگوهای تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از ستار فروغ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی نهایی ساختن پلان عمل دو کشور برای صلح و همبستگی توافق کردند. از برخوردهای تازه میان اسرائیل و فلسطینیان خبر داده شده است و مقامهای صحی در بریتانیا میگویند که وضعیت صحی سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین روس، رو به بهبود است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در مورد نهایی شدن یک پلان در زمینه همکاری میان دو کشور توافق کردند. محمد اشرف غنی و شاهد خاقان عباسی امروز در ارک دیدار کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در ملاقات میان رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم شاهد خاقان عباسی روی مسائل مختلف بحث شد و افزود
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی که نام یک سند هست، این رابطه هم بحث شد و قرار شد که مشاورین امنیت ملی دو کشور و وزرای خارجه دو کشور روی سند کار کنند و این سند نهایی کنند.
آقای مرتضوی گفت که صدر اعظم پاکستان از طرح حکومت افغانستان در مورد صلح استقبال کرد و گفت که کشورش آماده است تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. رئیس جمهور اشرف غنی در 28 ماه فوریه امسال در نشست دوم پروسه کابل این طرح را در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ارائه کرد. شاهد خاقان عباسی پیش از ظهر امروز به کابل رسید و با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار کرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قول اردوی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن 5 سرباز اردوی ملی در ولایت سرپل خبر می دهد. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح دیشب بالای یک پسته اردوی ملی در سرپل حمله کردند.
دیشب حوالی ساعت 11:20 طالبان یک حمله تهاجمی را بالای پسته اردوی ملی در منطقه بلغلی که مربوط ولایت سرپل میشن تدارک دیده بودند و متاسفانه در نبردهای نیم ساعته که بین نیروهای اردوی ملی و طالبان صورت گرفتند، دو نفر از منصوبین قهرمان اردوی ملی شهید شدند و 5 نفر هم با تاسف زخمی شدند.
پیش از این مقام های افغان از تسلیم شدن 45 طالب مسلح در سرپل سخن گفته بودند. مقام های محلی ولایت لوگر ابراز امیدواری می کنند که ده ها مکتب مسدود شده در ولسوالی چرخ هفته آینده دوباره گشوده شوند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که 30 مکتب در ولسوالی چرخ پس از آن اوایل این هفته از سوی طالبان بسته شدند که یک قماندان این گروه در عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی کشته شد و شماری از طالبان بازداشت شدند. و افزود
ما
از بزرگان قومی و علما در محل خواسته بودیم که در بازگشایی این مکاتب همکاری کنند. آنها دیروز زمانی که نزد طالبان رفتند، طالبان برایشان وعده کردند که این مکاتب هفته آینده باز خواهند شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. برخوردهای تازه میان اسرائیل و فلسطینیان در حال رخ داده است که صدها معترض فلسطینی در سرحد غزه اسرائیل تجمع کردند. در خشونت‌های یک هفته پیش حداقل 16 فلسطینی کشته شدند. معترضان فلسطینی امروز به سوی سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کرده و تایرها را به آتش کشیدند. اردوی اسرائیل بار دیگر هشدار داده است که به شکستن حصار در سرحد اجازه نمی‌دهد. معترضان می‌خواهند که به مهاجرین فلسطینی اجازه برگشت به مناطقشان که اسرائیل در سال 1948 تصرف کرده است داده شود. مسئولان صحی در بریتانیا میگویند که سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس اکنون در وضعیت وخیم صحی قرار ندارد و وضعیتش سریعا رو به بهبود است. اسکریپال و دخترش یولیا در 4 ماه مارچ امسال توسط یک ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب در شهر سالزبوری بریتانیا مسموم شدند و سپس در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل گردیدند. بریتانیا روسیه را متهم کرده است که کوشش کرده تا توسط این ماده کیمیاوی موسوم به نوویچوک که شوروی سابق تولید کرده است، سرگی اسکریپال و دخترش را بکشد. مسکو دست داشتنش را در این رویداد رد کرده است. و یک محکمه کوریای جنوبی پارک گیونهی رئیس جمهور پیشین این کشور را در قضیه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت به 24 سال زندان محکوم کرد. محکمه مرکزی سیول امروز حکمش را در مورد خانم گیونهی اعلان کرد. کیم سیون قاضی محکمه گفت:
پاکن پیگوئن در مورد پنگل سونگامیدا.
حکم محکمه را در مورد پارک گیونهی متهم اعلان میکنم. محکمه او را به 24 سال زندان و 18 میلیارد وون معادل 17 میلیون دلار جریمه محکوم میکند. پارک گیونهی اتهامات بر خودش را رد کرده و تاکید میکند که او قربانی انتقام سیاسی است. گیونهی از ماه مارچ پارسال به این سو پس از بازداشت در یک توقیف خانه در نزدیک سیول پایتخت کوریای جنوبی نگهداری میشود.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، توافق رهبران افغانستان و پاکستان روی نهایی ساختن پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی که نام یک سند هست، این رابطه هم بحث شد و قرار شد که مشاورین امنیت ملی دو کشور و وزرای خارجه دو کشور روی سند کار کنند و این سند نهایی کنند.
تحلیلگران در مورد مسافرت صدر اعظم پاکستان به افغانستان چی میگویند؟
هر باری که بعد از این ملاقات برمیگردند در پاکستان، ما شاهد متاسفانه در 18 سال اخیر گفتارها تا عمل بسیار تفاوت میکنه.
چین میگوید در برابر محدودیت‌های اقتصادی نو آمریکا به هر قیمت مقاومت خواهد کرد. و روسیه و چین آنچه را تلاش‌های آمریکا برای تغییر دادن یک جانبه پیمان‌های جهانی می‌خوانند مشترک نکوهش کردند. سلام به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبانتان هستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات دیدار امروز رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان. در جریان دیدار محمد اشرف غنی و شاهد خاقان عباسی، مشاوران امنیت ملی و وزرای خارجه افغانستان و پاکستان موظف شدند تا پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی را نهایی سازند. به گفته شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، صدر اعظم پاکستان از طرح پیشنهادی صلح افغانستان استقبال کرد و وعده همکاری داد. رئیس جمهور غنی هم به عباسی گفت که صلح زمانی در افغانستان تأمین خواهد شد که منطقه امن شود. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در متن سند پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان تعهد دو کشور برای تامین صلح و مبارزه مشترک با تروریسم شاملند. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت در دیدار محمد اشرف غنی و شاهد خاقان عباسی قرار بر این شده تا این سند نهایی شود. به گفته وی، صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور همچنان از طرح پیشنهادی صلح حکومت افغانستان با طالبان حمایت کرده و گفته که آنان آماده هر نوع همکاری در این بخشند.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی که نام یک سند هست، این رابطه هم بحث شد و قرار شد که مشاورین امنیت ملی دو کشور و وزرای خارجه دو کشور روی سند کار کنه و این سند نهایی کنه. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات تاکید کرد که صلح در افغانستان طلب خواهد شد که صلح در منطقه تعیین شود و جانب پاکستان از طرف پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
به گفته مرتضوی همچنان موضوعات مرتبط به تخطی های مرزی به خصوص راکت پراگنی ها، همکاری ها و اتصال منطقه‌ای، انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان و آماده کردن اسناد تبادله زندانیان میان دو کشور در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. مرتضوی همچنان می‌افزاید دو طرف درباره به میان آمدن یک میکانیزم برای عودت مهاجرین افغان به کشور نیز توافق صورت گرفت. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان می‌گوید رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان درباره عملی شدن پروژه های خط آهن کویته تا قندهار و هرات، خط آهن پشاور جلال آباد و سرک پشاور الا جلال آباد و کابل نیز صحبت شد. شاهد خاقان عباسی بنا به دعوت رسمی محمد اشرف غنی امروز جمعه وارد کابل شده است. آقای عباسی در این سفر همچنان به طور جداگانه با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز دیدار کرده و از وی دعوت کرده تا به پاکستان سفر کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید شاهد خاقان عباسی در این دیدار گفته است پاکستان آماده است تا برای صلح افغانستان زمینه سازی کند. به گفته فیصل تاکید عبدالله عبدالله در این ملاقات این بود تا میان دو کشور اعتماد سازی صورت گیرد. فیصل میافزاید که به باور عبدالله این اعتماد سازی زمان ممکن خواهد بود که از شدت جنگ در افغانستان کاسته شود. این سفر در حال صورت میگیرد که از چند سال به این سو روابط میان کابل و اسلام آباد به تیرگی گرایده است. ادعاهای افغانستان مبنی بر عدم همکاری صادقانه پاکستان در تامین صلح و مبارزه با تروریسم از دلایل اصلی این تیرگی خوانده میشوند. اما برخی کارشناسان افغان سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان را برای بهبود روابط دو کشور مؤثر میخوانند. شیر محمد کریمی کارشناس نظامی و لیدر استیز سابق وزارت دفاع افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت در میان ناباوری ها نسبت به صداقت پاکستان این امیدواری وجود دارد که روابط دو کشور بهبود یابد.
دیگه دیده شو و وعده هایی که نامه سپارن به طور مثال اندخته هایی که در کنر میشه اگر توقف کنه واقعا یک کلمه مثبت خواهد بود. به این ترتیب در بعض پروژه ها یا مسائل تجارتی که نه در گذشته هم صحبت های داشتن وعده های داشتن ولی عمل نکردن دیده خواهد شد که اگر اینا از خود عمل نسبت مثبت نشان بده شاید خوشبینی مردم بیشتر شود.
وی همچنان میگوید به دلیل اینکه پاکستان در گذشته برای افغانستان صداقت نشان نداده شک و تردیدها نسبت به وعده های آن کشور بیشترند. به باور لیدر استیز سابق وزارت دفاع همکاری پاکستان در بخش تامین صلح و مبارزه با تروریسم مؤثریت چشمگیری خواهد داشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
توافق رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی نهایی ساختن پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی از چی اهمیت برخوردار است؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگو با علی امیری کارشناس افغان در کابل مطرح کردم.
بین افغانستان و پاکستان یک برنامه عمل مشترک برای ایجاد صلح باشد به نظر من یک حرف جدید است. در گذشته چنین چیزی اتفاق تقریبا نیفتاده بود. در گذشته اگر مقامات دو کشور کدام دید و بازدیدهای به سطح عالی صورت گرفت باز هم تبادل اطلاعات بیشتر بود، یعنی بیشتر و یک نوع فرافکنی از دو جانب صورت میگرفت. گویا مسئول تروریسم یک کشور خاص است و این نشان میدهد که گویا یک رویکرد جدید در پاکستان ایجاد شده. ولی به نظرم خوب است که با احتیاط با این قضیه برخورد کنیم، ببینیم که در عمل چی اتفاق میافتد. تردیدها در افغانستان زیاد هست که عملا سیاست پاکستان کنم تغییر نکنه.
با توجه به این که صدر اعظم پاکستان از طرح پیشنهادی صلح افغانستان استقبال کرد و وعده همکاری داد، حالا پاکستان برای عملی کردن این وعدهش باید عملا از کجا شروع بکنه؟
مسئله حضور طالبان، شورای کویته، شورای پیشاور و حملات، میزان حملاتی که انجام میشود، خاصا شبکه حقانی خیلی مهمه. خیلی مهم است اگر پاکستان بخواه واقعا یک حسن نیت نشان بده، برخی، یعنی نه همه، حداقل به عنوان گام نخست، برخی از افرادی که در حملات تروریستی دست داشته اقدامات عملی علیه اونها صورت بگیره، یک حسن نیت پاکستان در افغانستان بیشتر درک می شود و بیشتر در واقع به مورد قبول و پذیرش مردم خواهد بود. در این صورت معلوم نیست که این کمیته مشترک که بتواند برنامه عمل مشترک را تدوین بکند واقعا به کاهش عملیات تروریستی در افغانستان منجر خواهد شد یا نه. این در عمل نشان نمی‌دهد که دو کشور به سمت برچیدن تروریست‌ها در منطقه حرکت می‌کند.
عباسی یک روز پیش از دیدارش از کابل ادعا کرد که مرکز گروه‌های شورشی فعال در پاکستان افغانستان است. ادعای مشابهی را رئیس جمهور غنی هم در ماه فوریه امسال مطرح کرد و گفت که پاکستان مرکز طالبان است. به نظر شما این بازی اتهام را میشه یکی از موانع در برابر گرم شدن روابط سرد کابل و اسلام آباد دانست؟
بله دقیقا، هم می شود از موانع دانست و هم این نشان می دهد که رابط دو کشور همچنان متاثر از مشکلاتی هست که در گذشته وجود داشت و سفر آقای شاهد خاقان عباسی چیزی تازه را در رابط دو کشور محسوب نخواهد شد. ولی باز هم یک تدخل نسبتا تازه مطرح هست. ببینیم که ایجاد یک برنامه عمل مشترک سرجامش به کجا می رسد.
علی امیری کارشناس افغان بود از کابل. او به گونه مشروط در مورد نتیجه تطبیق پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی ابراز خوشبینی کرد. با هارون امیرزاده تحلیلگر دیگر افغان در لندن گفتگو کردم و پرسیدم که با این خوشبینی آقای امیری چقدر موافق است؟
کاش که همه میتونستن مثل جناب امیری خوشبین باشن. اگری خوشبینی واقعیت داشته باشه، خب یک فصل جدیدی از روابط افغانستان با پاکستان خواهد بود و همچنان مشاهد تحولات خوب در عرصه امنیتی خواهیم بود و همچنان در روابط اقتصادی بین مملکت و باعث کاهش تنش و همچنان همو به اصطلاح یخ که بین دو کشور است آبشار بود. ولی با کمال تأسف ما دیدگاه ما بیشتر خوشبینانه با توجه به 18 سال اخیر فراز و فرود که روابط افغانستان با پاکستان داشته، ما همچنان حرفها و برنامه های عمل زیاد را دیدیم. مذاکرات گوناگون مستقیم بین افغانستان و پاکستان دیدیم. حرف از برادری و حرف از دوستی و حرف از اتحاد از همدیگر حرف زده شده و همچنان حتی با میانجیگری قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده امریکا بودیم. اما در عمل ما هر باره که بعد از این ملاقات برمیگردن در پاکستان ما شاهد چنین در عمل نیستیم. یعنی به این معنای ای است که در متاسفانه در 18 سال اخیر گفتارها تا عمل بسیار تفاوت میکنه.
کمتر از دو ماه به پایان حکومت تحت رهبری شاهد خاقان عباسی باقی مانده. با توجه به این که تعیین اهداف سیاست خارجی پاکستان بیشتر در دست نظامیان این کشور است، این مسئله چقدر میتونه بالای آنچه عباسی امروز در کابل وعده سپرد اثرگذار باشه؟
اما تبریک شما اشاره کردن در پاکستان سیاست ها در حدود 2-3-4 دهه گذشته نسبت به افغانستان کاملا سنجیده شده است و اقدامات و روش هایی که انجام می دهند کاملا مطابق به نقشه راهی است که پاکستان نسبت به افغانستان داره. سیاست اساسی و نقش اساسی در پاکستان نظامی ها و خصوصا آیسای بازی می کنند. اگر از این منظر نگاه کنیم، صحبت های نخست وزیر بیشتر شکل تشریفاتی را داره و ما باید بیشتر انتظاری را داشته باشیم که کسانی که اصلا در پشت پرده سیاست پاکستان نسبت به افغانستان یا استراتژیش پیش میبرن،
بله،
اونها باید ببینیم که اونها به دولت افغانستان چی تعهد.
آقای امیرزاده، پس با توجه به حرفای شما، چرا مقام های افغان انتظار دارن که این سفر عباسی آغازگر عملی شدن تعهدات پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و کشاندن طالبان به میز مذاکره باشه؟
متاسفانه دولت مردای افغانستان در 18 سال اخیر همیشه همت خوشبینی های داشتن و این خوشبینی ها باعث که تحلیلگران سیاسی افغانستان اقتداد زیاد مردم افغانستان به این باور کنند، اما در عمل متاسفانه نشده. حالا کدام تفاوت را ما زیاد نمیبینیم نسبت به گذشته که نخست وزیر پاکستان گفته و این عمل یک نقشه راه باشه. یک امیدواری، یک خوشبینی است و این یک خوشبینی است که متاسفانه بیشتر خیال پردازی است تا در عمل این ما ببینیم.
هارون امیرزاده تحلیلگر افغان در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام‌های افغان خواهان محاکمه یک مرد متهم به تجاوز جنسی و قتل یک دخترک خردسال افغان در ایران شدند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
روز جمعه در شهر مشهد ایران در خانه داوود علی زاده مراسم ماتم دختر 6 ساله وی ندا علی زاده برگزار شده بود. آقای علی زاده در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی تایید کرد که دخترش قربانی یک جنایت شده است. طبق گزارش ها ندای خردسال 10 روز قبل صبح زود دنبال نان به نانوایی رفته بود و در راه یک مرد که پدر 3 کودک است او را به خانه خود برده و بعد از تجاوز جنسی به قتل رسانده. کنسول افغانستان در مشهد سید نورالله راغی در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت که به اتهام قتل ندا یک متهم دستگیر شده است.
چنین جنایتی در حق به طفل صورت گرفته و جنایتکار کسی که جنایت مرتکب شده هم اعترافات داشته به پلیس و واقعا یک جنایت خیلی شدید و سنگین بود.
آقای راغی میگوید بر ندا علیزاده مرد تجاوز کرده که با مواد مخدر معتاد است و در همسایگی خانه دخترک بود و باش دارد. کنسول افغانستان همچنان تایید میکند که این طفل در وقت برگشت به خانه با خشونت جنسی روبرو شده و بعد به قتل رسیده است. کنسول افغانستان در شهر مشهد میگوید امیدوار است محاکمه متهم به زودترین فرصت برگزار شود.
امیدوار هستیم که به زودی قضیه و دوسیه‌ای به محکمه راجع بشه و انشالله که منتظر هستیم خیلی زود حکم محکمه هم در مورد این شخص هرچه سریع صادر بشه.
ندا علیزاده که 6 سال عمر داشت اولین مهاجر افغان نیست که در ایران بر وی تجاوز جنسی صورت گرفته و بعد کشته می شود. یک قضیه شبیه این در 22 حمل سال 1395 هم رخ داده بود. در آن وقت یک دختر دیگر افغان به نام ستایش قریشی که 6 سال عمر داشت در منطقه ورامین در نزدیکی تهران قربانی تجاوز جنسی شده و بعداً به قتل رسید. سپس جسد وی را قاتل آتش زده بود. یک جوان افغان به نام امیر حسین که آن وقت 17 ساله بود و گفته می شد که در نزدیکی خانه ستایش زندگی می کند به ارتباط این قضیه بازداشت و در جنوری سال 2017 اعدام شد. تخمین می شود که در حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند و در این کشور در مورد رفتار نامناسب با مهاجرین افغان گزارش های زیاد نشر می شود. با در نظر داشتیان می توان گفت شاید ندا و ستایش یگانه قربانیان افغان های مهاجر در این کشور نباشند و بسیار موارد دیگر هم باشد که به خاطر محدودیت بر رسانه‌ها قضایای آنها به نشر نرسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. چین میگوید که در برابر محدودیت‌های اقتصادی نو ایالات متحده به هر قیمت مقاومت خواهد کرد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت تجارت چین میگوید خواهان جنگ تجارتی با آمریکا نیست، ولی ترس دارد که چنین جنگ بر آن تحمیل خواهد شد. در اعلامیه وزارت تجارت چین که امروز نشر شد آمده است، اگر قصر سفید پالیسی دفاع از تولیدات داخلی یا پروتکشنیزم را دوام بدهد، در آن صورت چین بر هر قیمتی که باشد بر علیه این تصمیم آمریکا مقاومت خواهد کرد. بعد از آن که ایالات متحده در هفته جاری بر واردات از چین 50 میلیارد دلار تعرفه اضافی را اعلان کرد، چین در پاسخ به این بر واردات تولیدات آمریکا از جمله سویابینز و تیاره‌های کوچک ساخت آمریکا 50 میلیارد دلار مالیه اضافی جاری نمود. یک روز بعد از آن، یعنی روز پنجشنبه، رئیس جمهور ترامپ به نمایندگان تجار آمریکایی دستور داد که در مورد تعرفه‌های بیشتر بر محصولات ساخت چین غور کنند. بعد از جنگ جهانی دوم، طرح ترامپ را میتوان بزرگترین جنگ تجارتی در جهان خواند که در نتیجه آن بازارهای اسهام در جهان نزول کرد. این جنگ بعد از آن آغاز شد که دو کشور در رابطه با تاکتیک‌های تهاجمی تجارتی چین بر علیه یکدیگر اقدام کردند. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بازار اسهام تا حد آرام شد، زیرا این امیدواری ایجاد گردید که شاید آمریکا و چین مشکلات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند. اما روز جمعه بعد از آن که پکینگ در برابر تهدیدهای ترامپ اعلان مقاومت کرد، بازار اسهام دوباره رو به نزول نهاد. قصر سفید شب گذشته بعد از بسته شدن بازار اسهام به نمایندگان دفتر تجارتی آمریکا دستور داد که بر تولیدات چین تعرفه 100 میلیارد دلاری دیگر را مد نظر بگیرند و مشخص نمایند که این تعرفه بر کدام تولیدات جاری شود. رئیس جمهور ترامپ همچنان به وزیر زراعت آمریکا دستور داد که برای حفظ منافع دهاقین و محصولات زراعتی آمریکا یک پلان تهیه نماید. ترامپ تا اعلامیه گفته است که در نتیجه اقدامات غیرقانونی تجارتی چین که واشنگتن از سالها به این سو با آن توجه نمی کرد، در آمریکا صدها فابریکه از کار باز مانده و میلیون ها نفر کار خود را از دست دادند. مقامات آمریکایی تلاش دارند که تهدید جنگ روان تجارتی بین آمریکا و چین را به اهمیت جلوه بدهند و می گویند که این مشکل را هنوز هم می توان از راه مذاکره حل کرد. اما کارشناسان تجارتی هشدار می‌دهند که در اقدامات بالمثل دو طرف نشانه های یک جنگ تجارتی مشاهده می شود و شاید این جنگ گسترش پیدا کند.
در یک تحول دیگر مربوط به ایالات متحده و چین، روسیه و چین آنچه را تلاش های ایالات متحده برای تغییر دادن یک جانبه پیمان های جهانی می خوانند به گونه مشترک نکوهش کردند. بازم از سید سمیع عباس در این مورد بیشتر بشنوید.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در جریان ملاقات دیروزه با همتای چینایی خود در مسکو گفت اداره رئیس جمهور ترامپ می خواهد در آن مسائلی که بسیار کشورها در آن دخیل می باشند یک جانبه اقدام کند. لاوروف به طور مثال به موافقه اتمی با ایران که در سال 2015 امضا شد و موافقه جهانی تغییر اقلیم که 166 کشور جهان در آن امضا گذاشتند اشاره نمود. و اظهار داشت ایالات متحده بدون در نظر داشت رضایت دیگر کشورها در تلاش تغییر این موافقت نامه ها می باشد. لاورو بیان کرد این موضوع به دیپلماسی هیچ ارتباط نداره، بلکه یک اقدام زورگویی برای به دست آوردن منافع آمریکا و بر ضد منافع دیگران می باشد. و افزود برعکس این، روسیه و چین به طور متداوم با در نظر داشت منافع تمام جوانب زیر دخل به تفاهم آمادگی نشان دادند. با گفته وزیر خارجه روسیه، کشورش برای حل مسائل مهم جهانی همیشه برای مذاکرات مستقیم آمادگی نشان داده و هیچگاه از مذاکرات فرار نکرده و این آمریکاست که از دیالوگ فرار میکند. وزیر خارجه روسیه به موافقه اتمی با ایران اشاره نموده اظهار داشت موقف روسیه این است که هر نوع تغییر یک جانبه در این موافقتنامه به معنی تخطی از خطرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و ایران هم موقف مشابه این را دارد و مخالف هر نوع تغییر در این موافقتنامه است. وزیر خارجه چین و انگلی هم با این انتقادات وزیر خارجه روسیه بر علیه امریکا همصدا شده است، اما در سخنان خود بیشتر بر موضوع تعرفه های امریکا بر اموال تجارتی چین تمرکز نموده است. وانگلی اظهار داشت جامعه جهانی باید مشترکاً بر علیه اقدامات یک جانبی آمریکا و تخطی های آن از مقررات مخالفت نشان بدهد. رئیس جمهور ترامپ در موضوع موافقه اتمی ایران از کشورهای اروپایی خواسته بود آن بخش های موافقت نامه را که به گفته او نارسایی های خطرناک دارد اصلاح کنند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی با آمریکا یک جا این موافقت نامه را امضا کردند. رئیس جمهور ترامپ به طور مشخص به خاطر بر این موافقتنامه انتقاد می کند که در این موافقتنامه محدود شدن راکت های بالستیک ایران تقاضا نشده و محدودیت بر غنی سازی یورانیم ایران و برنامه های دیگر آن در ظرف 10 سال خاتمه پیدا می کند. با اعلان این محدودیت ها از جانب ایران، کشورهای غربی هم توافق کرده بودند که تحریم ها را علیه ایران فسخ می کنند. رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر این نارسایی ها در موافقتنامه اتمی با ایران اصلا نشود، ایالات متحده از جانب خود این موافقتنامه را فسخ میکند. این در حالی است که متحدین اروپایی امریکا سعی دارند این نگرانی های امریکا را رفع کنند.
تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. فقط برای 12 ساعت از شما اجازه می خواهیم. اما سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده می توانید. خدا نگهدار.